و چه شد که در واقع طی سالهای اخیر تو فاصله زمانی کمی به این سطح از محبوبیت رسیده، قطعا در این مقال نمی‌گنجه و کار بسیار طولانی و زمان بسیار طولانی رو نیاز داره. اما از اونجایی که من توی عنوان برنامه متوجه شدم که بحث اعتراض رسانی به خانواده هاست،
دقیقاً
می‌خوام اینجوری آغاز بکنم که هر کسب و کار یا هر پدیده جدیدی نیازمند داشتن اطلاعات هست برای پرداختن بهش، خصوصا اگر فناوری محور یا دانش بنیان باشه. مقوله بیت کوین اساسا یک مقوله 100% دانش بنیان هست و بنابراین من خواهش میکنم از همه عزیزان، از همه جوانترها که به حال فضای مجازی هستن و پرداختن به بیت کوین در فضای مجازی هم بسیار بسیار شایع شده این روزها، خواهش میکنم قبل از اینکه بخوان اقدام به شروع کسب و کاری در هر حوزه، چه در حوزه ماینینگ یا استخراج، چه در حوزه خرید و فروش بکنن، ازشون خواهش میکنم مطالب بسیار زیادی زحمت کشیده شده از طرف همکاران خودمان در ایران به زبان فارسی وجود داره در اینترنت و حتما خودشون رو مجهز به دانش بکنن، چون این مقوله اساسا دانش بنیانه و بدون در واقع دانش اگه بخواید بهش بپردازید خطرات بسیار زیادی تهدید
میکنه. دقیقاً جناب مهندس آیتی بزرگوار، اتفاقا خطری که خانواده رو تهدید میکنه به خصوص قشر نوجوان و جوان که آرزوهای درآمدزایی دارن، خیلی سریع به سراغ این موضوع میرن و تصور میکنن اگر سرمایه‌شون رو بگذارن برای دستگاه استخراج کننده صاحب گنج خواهند شد و همین مسئله موجب شده عده زیادی ورشکسته بشن، دچار اختلالات روانی بشن و مشکلات زیادی برای خانواده به وجود بیاره.
بله دقیقاً 100% با شما همسو هستم. ضمن اینکه من از این فرصت میخوام استفاده بکنم، قطعا یقین همکار بنده آقای مهندس که تشریف دارن
حتما بعد از شما صحبت خواهند کرد.
صحبت میکنم. بله ولی من میخوام از این فرصت خیلی کوتاهی که در اختیارم هست استفاده بکنم. یه هینت و یک اطلاع رسانی خیلی دقیقی رو در یه حوزه‌ای که شبیه هست به بیت کوین بکنم که
صحیح.
الان در واقع داره سوء استفاده میشه توسط سوداگرانی که تو این فضا دنبال به دست آوردن پولای بسیار بسیار ساده و آسان با کلاهبرداری هستن بکنن. مقوله بیت کوین یا در واقع نشر پول دیجیتال،
بله،
یه اصطلاحی توش وجود داره توی بقیه ارزها به اسم ICO الان باب شده. این 10 سال پیش اگه خاطرتون باشه مقوله نتورک مارکتینگ یا بحث پرداختن به چیزهایی مثل پنتاگونو یا بازاریابی های شبکه‌ای که
آره شبکه‌ای بود، هرمی بودن و شبکه‌ای بودن، بله،
هرمی در واقع چیزها رو بازاریابی میکردن که خیلی فیک بود. من متاسفانه شاهد این هستیم که میبینم این روزها جوانا رو گولشون میزنن و با پرداختن به این که حالا ما یه هرمی رو ایجاد بکنیم از سکه جدیدی که ما نشر داریم با هر اسمی و اگه شما خانوادتون رو متقاعد بکنید که بیاید بخرید، عین بیت کوین چطور تو این چند سال گذشته از مثلا فرض کنید چند دلار رسیده به چند هزار دلار، شما هم ظرف یک سال به درآمدهای خیلی خیلی بزرگ دست پیدا خواهید کرد. دارن تبلیغات میکنن و هیچ کنترلی هم متاسفانه روش نیست. الان اساسا به خاطر پیر تو پیر بودن ذات این کسب و کار، کنترل ها توسط دستگاه نظارتی یا ثرد پارتی به شدت سخت. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم از طریق ساختن چنین برنامه ها و اطلاع رسانی ها هست به خانواده ها بگیم که کاملا برحذر باشن از این تله هایی که وجود داره و الان به اسم بیت کوین، چون بیت کوین یه شاخصه، موضوع فقط تکنولوژی نیست، بحث ما هم بحث تخصصی نیست، بحث آگاه رسانی به خانواده ها، بدونید به اسم بیت کوین پدیده های جدیدی رو وجود اومده در اینترنت که کلاهبرداری آشکار هست و آدم های فنی اینو میدونن و با اندک مطالعه وقت گذاشتن توی اینترنت منابع فارسی زیادی وجود داره میتونید آگاه باشید و پرهیز بکنید از اینکه هم خودتون هم جووناتون.
همچنان با شما خواهیم بود جناب آیتی بزرگوار. جناب مهندس بابک نیا، خوش اومدید به برنامه و خب صحبت‌های بسیار روشن کننده و شفاف جناب مهندس آیتی فضا رو برای ما روشن کردن. دقیقاً با سادگی هرچه تمام‌تر برای خانواده‌ها توضیح دادن که همونجور که امکان وجود داره برای سود بردن، امکان ضرر هم فراوانه. اما آنچه که ما امروز بیشتر نگرانش هستیم مسئله درآمدزایی نیست، مسئله اینه که خیلی‌ها از این طریق به یک دام بزرگ می‌افتند. می‌خوام از حضرت عالی درخواست بکنم پیرامون مزایا و معایب، خطرات و مدیریت حضور در این فضا صحبت کنی که چگونه باید در این فضا اگر قرار هست وارد بشیم چه چیزایی لحاظ کنیم و اگر نباید وارد بشیم چرا نباید وارد بشویم.
ضمن عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و مهمان بزرگوارمون، مقوله فضای کسب و کارهای مجازی و مطالبی همچون رمز ارزها یا به اصطلاح فرنگی کریپتوکارنسی ها فضای بسیار جذابی است برای ورود سرمایه گذاران و فعالان حوزه اپلیکیشن ها، نرم افزار و دوستانی که در حوزه آیتی دستی در آتش دارن. از مزایای این تکنولوژی به صورت حالا علمی و تحقیق شده میشه مطالب بسیار زیادی رو مطرح کرد. در قالب مطالب اقتصادی میشه از مزایای بنیادین و انقلابی که این رمز ارزها و این تکنولوژی به وجود آوردن میشه کتاب ها نوشت، میشه مطالب زیادی رو مطرح کرد. ولی مسئله ای که باید به شدت بهش حساس بود و با دقت نظر این رو دنبال کرد، میزان آگاهی و اطلاع از چیستی، زیرساخت، زیربنا. به اصطلاح این هر کدوم از این کوین هایی که مطرح میشه یه وایت پیپری دارن، یعنی رسالت و اون اهداف خودشون رو کامل بیان کردن. با اشراف و تسلط به این موضوعات ورود به سرمایه گذاری در این حوزه ها رو خب میشه گفت هم مجاز میدونیم هم توصیه میکنیم. ولی اینکه چجوری میشه تشخیص داد یه نفر بگه من در این زمینه اطلاعات دارم، ما چجوری میتونیم متوجه بشیم ایشون میزان اطلاعاتش صحیح هست، آیا کامل است، آیا نوساناتش رو میداند؟ تقریبا میتونم بگم که ما تو این حوزه به یک متر مشخص و یک ابزار سنجیدن و بررسی میزان آگاهی دوستان نرسیدیم. ولی چیزی که پروازه هست اینه که قبل از ورود به عرصه سرمایه گذاری ما حتما به دوستان توصیه میکنیم 6 ماه الی 1 سال بازار رو رصد بکنن، نوسانات شدیدش رو دنبال بکنن، اخباری که پیرامون این تکنولوژی میاد، آسیب به این تکنولوژی میزنه رو شناسایی کنن، اخباری که باعث تقویت این تکنولوژی میشه تقویت بکنن و دنبال بکنن. خیلی واضحه وقتی که شما 6 ماه الی 1 سال راجع به موضوعی تحقیق میکنید قبل از ورود به عرصه، دیگه اون اشتیاق و اون شور و اون هیجان و اطلاعات به اصطلاح کاذب و حبابگونه که در ابتدای امر دارید رو نخواهید داشت و یه مقدار سنجیده تر وارد میشید. و در حالا پایان عرایض این بخش از عرایضم خدمت شما عرض بکنم که ما حتما به دوستان توصیه میکنیم از مشاوره ها و انجمن ها و کسب و کارهای غیر به اصطلاح شفاف و مجوزدار در ایران راهنمایی بگیرن و میزان اطلاعات خودشون رو با شرکت در سمینارها و همایش ها افزایش بدن، چون همه دوستانی که به شما توصیه میکنن وارد این عرصه بشید فقط نیمه 20% سودش رو به شما معرفی میکنن، نیمه بزرگ 80% از ریسک ها و آسیب های اقتصادی که ممکن است به سرمایه گذاران مخصوصا سرمایه های خرد وارد بشه متاسفانه اینها رو آگاه سازی نمیشه و یا از روش خیلی سرسری با زدن یک نوتیس خیلی کوچیک و یک توصیه خیلی گذرا از روی موضوع میگذرن و سرمایه گذاران با یه اطلاعات سطحی متاسفانه وارد این عرصه میشه که ما این رو قویا از دوستان میخوایم و خانواده محترم تقاضا میکنیم که نسبت به این مسئله دقت نظر
بدید. حتما اگر شما در خانوادهتون جوانی دارید، نوجوانی اهم از پسر یا دختر که صحبت میکنن و تمایل خودشونو به درآمدزایی اعلام میکنن، این یک زنگ خطر هست برای اینکه متوجه باشیم اگر وقت زیادی در فضای مجازی داره میگذرونه به دنبال کسب درآمدهایی هست که به ظاهر با تبلیغات خوش رنگ و لعاب طرف رو نشون میدن، یک ماشین خیلی شیک داره، جلوی یک خونه ویلای فوق‌العاده زیبا با فضای آرام و موسیقی دلنشین که اعلام میکنه من پیش از این که صاحب اینها بشم هیچی نداشتم ولی وارد فلان سایت شدم، استخراج بیتکوین کردم یا فلان کار رو انجام دادم، فلان سرمایه گذاری رو کردم و در عرض کمتر از 2 ماه من تونستم ماشین بخرم، در که عرض 6 ماه هم این وضعیت من هست. همه از من میپرسن چی شد تو وضعیت دین شد، معمولا همشون با این دیالوگ یا گفتگو شروع میکنن. این یک تله کاملا آشکاره. لطفاً دقت بفرمایید، برنامه هشتگ گفتگو میخواد این رمزگشایی کنه و بگه چه اتفاق میافتد کسانی که به اسم استخراج بیت کوین در خانه ها سرمایه های واقعا به سختی گرد آمده پدر و مادر رو بیهوده هدر ندن. اگر قصد دارید که کار کنید با کجاها مشورت بکنید، یک در واقع کسب و کار حلال خوبه خوشروزی رو انشاءالله رقم بزنیم. ما یه فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، بعد همچنان با آقای آیتی بزرگوار و جناب آقای مهندس بابک‌نیا خواهیم بود.
جانب سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه. یک سوالی که میخواستم بپرسم اینه که چرا با توجه به این که بیشتر کشورهای دنیا تو حوزه بیت کوین فعالیت داره، خرید و فروش انجام میشه و این واحد پولی رو به رسمیت شناختن، ما هنوز این کار رو انجام ندادیم؟ من یه سوال دیگه هم داشتم، اگر امکانش هست در حوزه بلاک چین هم یک توضیحی بفرمایید ممنون میشم.
به نام خدا، سلام از خدمت شنوندگان عزیز و از تشکر داشتم به خاطر انتخاب موضوع بسیار خوب بیت کوین که ارز دیجیتال هست و الان مردم مشکلی که دارن اینه که نمیدونن اعتماد بکنن به ارز دیجیتال یا نه. اگر ممکن هست یه مقدار در مورد این توضیح بدید. و یه سوال دیگه هم می‌خواستم بپرسم اینه که چون یه سری دستگاه ماینر هست که باش بیت کوین استخراج میشه و خیلی برق قوی می‌خواد و خیلی برق مصرف می‌کنه، دولت برای این مسئله چه راهی رو در واقع گذاشته؟ چون حالا یه زمان قبل جلوگیری بشه، بعد قرار شد که یه قانون ساماندهی تر بشه. اگر ممکن هست توضیح بدید خیلی ممنون از برنامه خوبه.
بله، سپاسگزارم که با ما تماس گرفتید. از اونجا که جناب آقای مهندس بابک نیا در واقع دبیر کارگروه شرکت ماینینگ هم هستن، این سوال رو خیلی روشن میتونم پاسخ بدم. بعد سوال بعدی رو از جناب آقای آیتی بزرگوار میپرسیم. جناب آقای بابک نیا، پاسخ شرکت کننده اولی، تماس گیرنده اولمون رو لطفا بفرمایید.
عرضم به حضور دوستان، ما در حوزه کریپتوکارنسی ها یا رمز ارزها دو قالب سرمایه گذاری رو میتونیم داشته باشیم. قالب اولش نگاهیست در قالب سهام و سهامی گونه، بدین منظور که شما میتوانید مقداری از یک کوین مورد نظرتون رو با بررسی و تحقیق روی وایت پیپر ها و پیشینه و آینده و طرح و برنامه شون انتخاب بفرمایید. دقیقا مساق انتخاب یک سهام یک شرکتی رو که شما میخواید برید از اوراق قرضه ایشون یا سهام ایشون رو خریداری بکنید، قاعدتا با شناخت و آگاهی این اتفاق خواهد افتاد. پس یه قالب میشه سهامی اون شرکت رو تهیه کرد و هولدان کرد، به اصطلاح نگهداری کرد. اتفاقی که خیلی دوستان مدعی هستن که انجام دادن و در یک برهه‌ای این رمز ارزها ارزون بودن، بیت کوین خیلی قیمت پایینی داشته، ایشون انتخاب درستی انجام داده، سنجیده و مقدار زیادی رو خریداری کرده و الان از سود و منفعتش داره استفاده میبره. کمی که البته کم هستن افرادی که موفق شدن تو این حوزه این به اصطلاح سود رو و این نوسان سود رو تجربه بکنن و سوداوریش رو بچشن. در روش دوم که البته خود همین بحث، روش اول مدل های مختلف داره که از موضوع جلسه ما الان یه مقدار خارج هست. موضوع دوم موضوع ماینینگ و استخراج رمز ارزها هست. ببینید، موضوع استخراج رمز ارزها به این سادگی که ما میبینیم نیست، یه واقعا یک موضوع کاملا صنعتی است و میباید زیر ساخت ها براش تهیه بشه.
یعنی هم موضوع برق رو نمیتونم هم بگیم فقط خب یه برق مثلا کنترل پر مصرف دارم صنعتی دارم حالا میتونم.
خیر، متاسفانه به این شکل نیست. ببینید، ما اصلا یک بحثی رو داریم میگیم استراتژی انتخاب دستگاه. هر کدوم از این دستگاه‌ها روی یک الگوریتم و یک اصطلاحاً استانداردی کار می‌کنه. هر کدوم از این دستگاه‌ها یک میزان توان پردازشی داره. هر کدوم از این دستگاه‌ها یک میزان توان مصرفی، برق مصرفی رو می‌طلبه. و بعد اون کوینی رو که شما انتخاب می‌فرمایید برای استخراجش، نوسانات قیمتیش رو باید در نظر گرفت. ما بخشی از مشاوره‌ای که ابتداً به سرمایه‌گذارانی که در این عرصه وارد میشن، بخش زیادی از این اطلاعات رو در حوزه استراتژی انتخاب دستگاه اختصاص میدیم.
همینجا نگه دارید. از اونجایی که جناب آقای محسن آیتی مدیر عامل گروه شرکت‌های تولیدکننده سامانه‌های نرم‌افزاری بزرگ مقیاس و ارائه کننده راه‌حل‌های نرم‌افزاری مبتنی بر بلاک چین هستند، می‌خوام پیوند بزنم به شما جناب آیتی بزرگوار. شما در تهیه اون قدرت و انرژی تولیدکننده دستگاه‌هاتون دچار مشکل هستید یا نیستید؟
عرض خدمت شما که اساساً فعالیت شرکت ما به هیچ وجه تو حوزه ماینینگ نیست.
صحیح.
من هیچ کدوم از کسب و کارام مبتنی بر ماینینگ نیست، ولی همکاران و دوستان زیادی داریم که تو این حوزه فعالیت میکنن و همطور که خودتون هم احتمالاً مطلع هستید تو اخبار و رسانه ها هم دنبال میکنید، مقوله انرژی سود خیلی زیادی که در سالهای گذشته به ظاهر وجود داشته و حالا یک مقدار زیادی هم بزرگ نمایی درش وجود داشته، عمدش برمیگشته به نرخ در واقع انرژی ایران که سوبسیدی که دولت در واقع بهش ارائه میده و همین مسئله باعث شده که به هر حال جدیداً بهش پرداخته بشه، دستورالعمل خاصی رو منتشر کردن تو این حوزه که قرار هست با نرخ‌های صادراتی این رو در واقع ارزیابی بکنن و پولش رو دریافت بکنن، که این خودش باعث میشه که احتمالاً بخش زیادی از اون سود کاذبی که وجود داشت توی کسب و کار فروکش بکنه. ولی به هر حال من چون تخصصم تو حوزه ماینینگ نیست و پرداختن بیشتر به کسب و کارهای بلاکچین هست، چون مقوله بلاکچین از مقوله پول دیجیتال بعضی فکر میکنن یکی هست، در صورتی که بلاکچین یک ریسورس بزرگتریه که یکی از کارکردهاش در واقع پول دیجیتال هست. بیشتر تو اون حوزه میتونم ترجیح میدم که مباحث انرژی رو همکار عزیزم که الان مهمان محترم برنامه هستن و تخصصا تو همین حوزه فعالیت میکنن به نظرم هستش که پاسخ بدن.
سپاسگزارم. من از این روم عرض کردم چون بحث بزرگ مقیاس بود، میخواستم مسئله رو ببینم که آیا در حوزه های شما با این مسئله مواجه هستید که فرمودید نه مربوط حوزه ما نیست. و در این لحظه جناب دکتر محسن رضایی مسئول محترم اندیشه ورزی راهبردی مرکز تحقیقات و آینده پژوهی فضای مجازی سراج هم به ما پیوستن در استودیو. خوش آمدید جناب آقای رضایی، در ترافیک بودید و تأخیر رسیدید، همچنان با شما هستیم. خوش آمدید برنامه هشتگ گفتگو. ما در ابتدای این بحث اصلا موضوع برنامه‌مون بیت کوین و استخراج اون از خودتون مطلع هستید. جناب آقای آیتی بزرگوار مدیر عامل گروه شرکت‌های تولید کننده سامان‌های نرم افزاری بزرگ مقیاس و ارائه کننده راه‌حل‌های نرم افزاری مبتنی بر بلاک چین توضیحات مبسوط و خوبی رو ارائه کردن، فضا رو باز کردن و اهمیت شناخت دقیق مسئله بیت کوین رو یادآور شدم برای مسئولین و خانواده‌ها. همچنین جناب مهندس علی بابک‌نیا کارشناس رمزارزها و بلاک چین و همچنین دبیر کارگروه در واقع شرکت‌های ماینینگ، ایشون هم به ریز توضیح دادن تئوری‌ها و سناریوهایی که وجود داره. در میانه کلام من سخن رو از ایشون گرفتم چون بحث تماس تلفنی بود که از هموطنان انجام داده بود راجع به بحث این که فقط آیا ما به برق قوی نیاز داریم، که ایشون توضیح دادن اصلا فقط موضوع برق نیست، یه فرآیند دیگر. حالا می‌خوایم توپ رو زمین شما بندازیم ببینیم که حضرت عالی موضوع رو چجوری می‌بینید و بحث رو باز سه جانبه کنیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان و همچنین شما. حقیقتاً در خصوص بحث حالا استخراج با نگاه اقتصادی، نه فقط صرفاً بحث‌های فنی و حالا مباحث انرژی، با نگاه اقتصادی فرصت‌های خوبی برای کشور وجود داره و در مقابلش هم یه سری تهدیدها وجود داره که اگر این فرصت‌ها و تهدیدها رو جدی نگیریم، فرصت‌ها از دست میرن و تهدیدها روز به روز جدی‌تر میشن. در خصوص بحث حالا کلن این بحث استخراج ارزهای مجازی و مباحث نظام پولی جدید، من لازم است یه مقدمه کوتاهی بگم که نگاه کنید این ارزها فلسفه وجودیشون و فلسفه به وجود اومدنشون دقیقا چه بوده و دنبال چه چیزی هستن. این یه نکته است که بعد تو استخراج مهم میشه این قضیه.
به واسه قانونی بودن یا غیر قانونی بودن هم مطرح میشه.
بله دیگه میتونه.
ما الان فقط دو من شفاف بفهمید الان در کشور ما، چون هنوز گنگم مردم، آیا واقعا قانونیه یا غیر قانونیه؟ آیا برای همه قانونیه یا برای همه غیر قانونی؟ تکلیف نامعلوم. اول این روشن بفرمایید.
خواهش میکنم. نکنید
چون پیامک اومده، من بر پیامک بله دارم.
تا حدود یک دو هفته پیش که حالا یک مصوبه ای در هیئت دولت انجام گرفت و مصوبه هیئت دولت بحث استخراج رو مطرح کردن، تا دو هفته پیش هیچ قانونی نبود، یعنی هیچ به عبارتی از این جنس که استخراج این ارزها آیا مجوز میخواهد مجوز نمیخواهد، یه جور سکوت شده بود در مقابلش. از دو هفته پیش خب یک پیشنویسی و یک مصوبه‌ای رو داشتن که استخراج با یک سری شروط انجام میگه و مجوزها دریافت میشه و باید الان کسایی که میخوان این فعالیت رو انجام بدن طبق حال و متن این مصوبه باید برن مجوز بگیرن.
از کجا بگیرن مجوز رو؟
حالا یه بخشیشو باید از وزارت صنعت معدن بگیرن، یعنی وزارت صنعت معدن در اصل متولی این مجوزدهی شده و یه سری ملاحظات رو وزارت نیرو داشته که این ملاحظات رو باید انجام بدن. یه سری هم توی این مصوبه قرار شده یه سری استانداردها رو بخشای دیگه ای تنظیم کنن که وزارت نیرو با کمک نهادهای دیگه ای مثل بانک مرکزی و حالا خود وزارت صنعت باید یه سری مجوز یه سری استانداردها تعریف کنن که کسایی که میان این استانداردها
دکتر جان جمعش کنیم قانونی هست یا نیست وقتی وقتی بگید این اون باز شنونده ما گیر میگه به من شفاف بگید آیا فعالیت در زمین رمز ارز کشورهای دنیا هم کاری نداریم ایران رو میگیم قوانین کشورهای دیگر نداریم در ایران ما کاری قانونی هست یا نیست یک
من اجازه میخوام
خواهش میکنم
از شریفتون که مقوله مجوز به این صراحت و به این شفافی که دوستان ما الان دوست دارن بشنون متاسفانه هنوز پاسخی براش نیست ولی مسئله ای که واضح و مشخصه وزارت صنعت و معدن و دوستان ما در هیئت دولت با نگاه مثبت به استفاده حداکثری از فرصت های این تکنولوژی که فرصت هایی است شاید بی‌بدیل و غیر قابل تکرار برای حوزه وسیعی مثل بلاکچین و غیره دارن فرصت ها رو میش
درود بر شما رسیدیم سر اصل مطلب. ببینید ما حداکثر سرعت در خیابان ها اتوبان های ما چقدره؟
60 تا 80
حداکثر سرعت ماشین های جدیدی که از اون ور داره میاد چند کیلومتره؟ بالای 250 کیلومتر هم میتونه ماشین بره. ما از اون طرف تکنولوژی رو اجازه میخوایم، از ور محدودیت داریم، یعنی مردم دوچار مشکل هستن و همین مسئله و خطر. ببینیم باز اینجاست، بله همه کنترل میکنن که با یک سرعت مطمئنه بریم، فعالیت قانونمند انجام بدیم که کسی آسیب نبینه، اما واقعیت اینجاست که گروهی دارن دوربین ها هم رد میکنن، جریمه هاش هم میپردازن یا نمیپردازن، ما کاری نداریم، اون قضیه دارن کار میکنن، گروه دیگه میخوان کار کنن، دست و پایگیر قانونی هست. این سوال مردم از حقم دارن بپرسن آیا قانونی برای همه؟ اگرم قانونی نیست چرا پس داره انجام میشود؟ بعد بریم سراغ خطرات دیگری که وجود داره، خانواده ها.
بله ارزم
بودتون فقط فرصتمون کمی دو دقیقه راجع به این صحبت کنیم و سوال دیگر بپرسیم.
قانونی هست و عموم مردم هم اجازه دارن. وزارت صنعت و معدن ما جلسه ای رو با دوستان در کارگروه تعیین آیین‌نامه و موارد مصوبات هیئت دولت داریم. رویکرد وزارت صنعت بسیار مثبته و میخواهند این مجوز رو به صورت عمومی در اختیار تمامی متقاضیان و فعالان این حوزه قرار بدن. ولی همونطور که شما اشاره فرمودید محدودیت هایی در مقیاس این مجوز ها وجود داره که الان بین کارشناسان جلسات متعدد و
گفتگویی دیگر. اما پیش از آن که خداحافظی کنم عوامل رو هم خدمتتون معرفی بکنم. سرکار خانم بهریه تهیه کننده برنامه، هماهنگی و آیتم سازی سرکار خانم سید فاطمه علی قلی شعار، ارتباطات خانم برهانی نژاد و دوست ارجمندم مسئول صدا معین خانی‌زاده بزرگوار که پشت میز صدا هست با لبخندش همواره به ما امید و نشان میده. خدا نگهدار تا هفته بعد.
خیلی ممنون و خرسندیم از اینکه شما خوبان در این لحظات ناب شبانه همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ما هستون رو برقرار بکنید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 در اختیار شماست و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162. دو خط تلفن هم داریم که همیشه در اختیار شما خواهد بود، شماره تلفن های 2786-1035 و شماره تلفن 2265-2285.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز شنونده، بامدادتون بخیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی. بار الها در این لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی بار دیگر دست نیاز به سوی درگاه کبریایی تو دراز می کنیم و با زمزمه نام مقدس تو به تو مدد می جوییم و از تو یاری می خواهیم. یاران همراه، بامدادتون به خیر و نیکبختی باشه. انشالله امیدوارم در هر کجا که هستید و در این دل شب بیدار لحظات زندگیتون قرین عشق و لبریز از آرامش باشه. در فرصتهایی هستیم که به لحظات ناب و ملکوتی از آن صبح به افق تهران نزدیک میشیم.